ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا مذاکرات هسته‌ای با ایران را جدی و مفید توصیف کرد. نخست وزیر ژاپن برای انجام سفری 3 روزه وارد بیت المقدس شد. مبلغ عیدی کارگران برای سال جاری تعیین شد. اتحادیه اروپا در پیامی که برای خبرنگاران ارسال شده اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مذاکراتی جدی و مفید بوده و دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این پیام آمده است که مذاکرات روز یکشنبه در ژنو با حضور هلگا شمیت مدیر سیاسی اتحادیه اروپا مفید و جدی بوده و معاونان وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 توافق کردند که مذاکرات را نیمه دوم بهمن ماه ادامه دهند. خبرگزاری رویترز نیز در خبری آورده است که طرف‌های درگیر در مذاکرات توافق کردند که تا فروردین ماه سال آینده به توافقی سیاسی برسند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای که روز گذشته با همتایان خود در گروه‌های 5+1 گفتگو کرده به خبرگزاری فارس گفته است که این مذاکرات گسترده و مفصل بوده، همه موضوعات یک بار دیگر مرور شده و ایران همچنان در تلاش است تا اختلافات را کم کند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه برای انجام سفری 3 روزه وارد بیت المقدس شد. به گفته مقامات اسرائیلی این سفر به منظور گسترش روابط اقتصادی میان اسرائیل و ژاپن انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای آبه که در همراهی هیئتی اقتصادی و سیاسی راهی اسرائیل شده است، پس از ورود با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی خود دیدار کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره نوشته است که اروپا یکی از بزرگترین متحدان تجاری اسرائیل بوده، اما به دلیل افزایش اختلاف و حمایت کشورهای اروپایی از فلسطین، اسرائیل از 2 سال گذشته همکاری‌ها با هندوستان، چین و ژاپن را افزایش داده است. شینزو آبه فردا 30 دی ماه نیز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد. عیدی آخر سال کارگران در ایران برای سال 93 بر اساس قانون کار تعیین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس قانون کار، کارگرانی که حداقل دستمزد تعیین شده را می‌گیرند، مبلغی بین 1,216,000 تومان تا 1,825,000 تومان عیدی دریافت خواهند کرد. حداقل دستمزد کارگران در ایران 608,000 تومان است. حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته نزدیک به 200,000 تومان کمتر از دستمزد تعیین شده فعلی بود و بر همین اساس عیدی دریافتی آنها نیز رقمی کمتر از 1,000,000 تا 1,500,000 تومان تعیین شده بود. طبق ماده واحده قانون کار، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند که مبلغی معادل 60 روز دستمزد به عنوان عیدی و پاداش به کارگرانشان پرداخت کنند. به گفته پلیس نیجریه، انفجار انتحاری یک خودروی بمبگذاری شده در یک ایستگاه اتوبوس پر رفت آمد در شهر پوتیسکوم در شمال شرقی نیجریه منجر به مرگ 4 تن و زخمی شدن 35 تن شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما احتمال دست داشتن گروه بوکو حرام در این حمله وجود دارد. خشونت‌ها در نیجریه 1 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است و روز جمعه نیز انفجاری انتحاری در بازاری در شمال شرق نیجریه منجر به مرگ دست کم 6 تن شد. با ادامه عملیات ضد تروریستی و حفظ امنیت در شهرهای اروپایی، صدها سرباز در خیابان‌های بلژیک مستقر شده‌اند و در یونان پلیس چند نفر را بازداشت کرده است. دفتر شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، گفته است که این اقدام برای کمک به حفظ امنیت مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مقر اتحادیه و پارلمان اروپا، سفارت اسرائیل، مکانهای مقدس یهودیان و دیگر اهداف بالقوه تروریستی صورت گرفته است. طی روزهای گذشته در فرانسه، بلژیک و آلمان حدود 30 مظنون طی یک عملیات گسترده بازداشت شدند. مقامهای اروپایی میگویند همچنان در پی برخی دیگر از مظنونین هستند و به گزارش رویترز احتمال می‌رود یکی از مظنونین در یونان بازداشت شده باشد. گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه 28 دی ماه در بیانیه اعلام کرده است که طی حمله اسرائیل به نیروهای این گروه در منطقه القنیطره 6 عضو حزب الله کشته شدند. گزارش‌ها حکایت از آن می‌کند که جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، یکی از فرماندهان سابق حزب الله نیز در این حمله کشته شده است. به گزارش رویترز این حمله توسط هلیکوپترهای اسرائیل صورت گرفته. این در حالی است که ارتش اسرائیل در این خصوص از ابراز نظر خودداری کرده است. اما جهاد مغنیه در حزب الله لبنان از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟ علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
وقتی آقای جهاد مغنیه در کنار آقای قاسم سلیمانی که امروز به عنوان شخصیت نمره یک نظام از نظر عملیات برون مرزی در اومده، وقتی تصویرش نه فقط در مراسم ختم مادر سردار سلیمانی بلکه در موارد دیگه هم با او چاپ میشه، تصاویری از جهاد در عراق و حتی در یمن صحبتش هست بوده، نشان دهنده اینه که او جایگاه بالایی پیدا کرده. حالا درسته در حد پدرش نبوده به عنوان مسئول اطلاعات حزب الله و مسئول طراحی عملیات برون مرزی، ولی به هر حال مقام بالایی داشته و اتفاقا حضورش در قنیطره، حضورش در نزدیک بلندی‌های جولان در کنار فرماندهان سپاه و همینطور فرمانده بسیار مهمی که بسیار بالاتر از اون از جایگاهش آقای محمد عیسی، اینا نشان دهنده اینه که به هر حال اینا برای گردش به اونجا نرفته بودن. این مسئله به نظر من مسئله مهمیه، باید بهش توجه کرد. این گروه که به نظر میرسه 3 ماشین بودن در بازرسی از اون منطقه، احتمالاً بررسی میکردن عملیاتی رو از اون نقطه علیه اسرائیل، ولی اسرائیلی از این ماجرا خبر داشتن. چندی قبل بود که گفته شد حزب الله یکی از جاسوس‌های مهم اسرائیل، محمد شوربی، که هم جزو مسئولان گارد حفاظتی آقای نصرالله بود و هم مسئول عملیات برون مرزی، رو به عنوان جاسوس اسرائیل حزب الله دستگیر کرده. به نظر میرسه از این جاسوس‌ها در درون حزب الله زیاد باشن.
خبرگزاری فارس به نقل از برخی از منابع خبری گزارش داده که فرماندهان نظامی ایرانی نیز در این حمله کشته شدند و گفته می شود محمد علی الله‌دادی، فرمانده سابق سپاه القدیر یزد، در میان آنان بوده است. این در حالی است که تاکنون این خبر از سوی مقام‌های ایران تایید نشده است. علیرضا نوری‌زاده در مورد سابقه حضور سپاه پاسداران در میان افراد حزب الله لبنان به رادیو فردا میگوید:
سپاه از سال 1992 که حزب الله از شکم جنبش عمل توسط آقای علی اکبر محتشمی بیرون آورده شد، تا امروز در کنار حزب الله بوده. سپاه زمانی 2500 نیرو در لبنان داشت. به درخواست سلیم الحس نخست وزیر اسبق لبنان، بخشی از این نیروها بیرون رفت، ولی تا زمانی که طائف امضا شد هنوز نزدیک 500-600 تن از افراد سپاه در لبنان حضور داشتند. بعدن هم اینا تبدیل شدن به افرادی که در آموزش حزب الله نقش داشتند، به ویژه آموزش موشکی، و همینطور اداره امور مالی حزب الله رو بر عهده داشتند. بعضن مسئول سازندگی جنوب لبنان بودن بعد از حمله اسرائیل.
اسرائیل طی 4 جنگ داخلی سوریه چند بار به این کشور حمله هوایی کرده است. در هر یک از این حملات اسرائیل گفته کاروان محموله‌های نظامی که در راه انتقال از سوریه برای حزب الله بوده هدف قرار گرفته است. اسرائیل عمدتاً مدعی بوده که این محموله‌ها موشک‌های پیشرفته ارسالی از سوی ایران برای حزب الله بوده است. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، پیشتر گفته بود کشورش در جنگ‌های داخلی سوریه دخالتی ندارد، اما هر زمان که خطوط قرمز اسرائیل رعایت نشود، مورد حمله قرار می‌گیرد.
گزارش این هفته به ارسال تومار 6000 امضایی معلمان به علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد مشکلات معیشتی آنها اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
خب مشروع خبرها و آگهی شنیداری را شنیدید. حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره حتی گفتگوهایی درباره انتصاب معاون جدید سیاسی وزارت کشور منتشر کردند. از جمله روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که نوشته پس از گذشت 8 ماه از کناره‌گیری کاظم میرولد از معاونت سیاسی وزارت کشور، حالا وزیر کشور دولت آقای روحانی روز گذشته محمد حسین مقیمی رو که در حال حاضر یعنی تا پیش از این استاندار استان مرکزی بود رو به عنوان معاون جدید سیاسی وزارت کشور منصوب کرده. روزنامه شرق اشاره کرده که آقای محمد حسین مقیمی متولد خمین هست، در دانشگاه شیراز در رشته مهندسی مکانیک درس خونده و در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی استاندار چند استان مختلف ایران بوده. آقای مرتضی مبلغ که خودش بیشتر در دوره اصلاحات معاون سیاسی وزارت کشور بوده در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که مأموریت اصلی آقای محمد حسین مقیمی در این سمت جدید پیگیری مطالبات انباشته مردم هست، به ویژه به این دلیل که انتقادات زیادی به دولت آقای روحانی شده درباره اینکه فضای سیاسی در ایران همچنان بسته است. البته ایشون گفته که یکی از مأموریت‌های اصلی آقای مقیمی هم برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان هست. روزنامه ابتکار هم در گزارش مفصلی که امروز در این زمینه منتشر کرده از معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان معاونت حاشیه سازی در چند ماه گذشته یاد کرده و نظر چند چهره سیاسی رو در این باره که معاونت سیاسی باید چه فضایی رو فراهم کنه منتشر کرده. از جمله آقای احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرده که معاونت سیاسی وزارت کشور باید فضا رو برای بهار احزاب و فعالیت آزادانه احزاب مهیا کنه.
روزنامه کیهان از برگزاری احتمالی تجمعات در برابر سفارت فرانسه در تهران خبر داده.
بله، روزنامه کیهان امروز خبر داده که قرار است عصر امروز تجمعی از سوی بسیج دانشجویی در مقابل سفارت فرانسه در تهران برگزار بشه. این روزنامه دلیل اصلی برگزاری این تجمع رو اعتراض به انتشار کاریکاتورهایی در نشریه شارلی ابدو کاریکاتور پیامبر اسلام در این نشریه توصیف کرده و گفته که این دانشجویان اعتراض دارن. البته روزنامه کیهان روز گذشته هم در سرمقاله خودش آقای محمد جواد ظریف رو مورد انتقاد قرار داده بود چرا در چنین فضایی به پاریس سفر کرده. امروز هم نوشته که دولت آقای روحانی همچنان در مقابل اون چیزی که این روزنامه توهین به پیامبر اسلام توصیف کرده موضع منفعلانه‌ای در پیش گرفته.
بازداشت شماری از مقام‌های وزارت ورزش و جوانان عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه قانون.
بله، روزنامه قانون خبر داده که روز گذشته مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان در اقدام بی‌سابقه‌ای از دستگیری و بازداشت چند مقام این وزارتخونه به اتهام تخلف خبر داده. البته روزنامه قانون نوشته که ارشدترین مقامی که بازداشت شده مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان هست که به نوشته این روزنامه ایشون یک زن هست و اونطوری که روزنامه قانون نوشته اتهامی که به ایشون و مقام‌های بازداشت شده وزارت ورزش وارد شده زمین‌خواری و فساد مالی هست.
و روزنامه شهروند گزارشی داره درباره ابهام‌های تازه در پرونده برنج‌های آلوده.
روزنامه شهروند امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته یک سال پس از سفر هیئتی از سوی مجلس شورای اسلامی به کشور هند برای بررسی وضعیت برنج‌های صادراتی به ایران، هنوز گزارش بررسی و ارزیابی این برنج‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته. این روزنامه اشاره کرده که در سفر هیئتی که از سوی مجلس به هند اعزام شده بود، 9 کارخانه تولید برنج که اغلب محصولاتش به ایران صادر میشه مورد بازبینی و بازرسی این افراد قرار گرفت. نمونه‌های برنج از اونجا برداشته شده بود، منتقل شده بود به ایران و قرار بود که پس از آزمایشاتی که درباره آلودگی این برنج ها قرار بود انجام بشه، نتایج اون به اطلاع مردم و افکار عمومی برسه. اما روزنامه شهروند نوشته با گذشت یک سال هیچ گزارشی از آلودگی این برنج ها و نتایج آزمایشات منتشر نشده و به همین دلیل این روزنامه نوشته که این روزها بسیاری بر این اعتقاد هستند که ابهام ها درباره برنج های آلوده همچنان پابرجاست.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسونم که امکان دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ وجود دارد. شماره مورد نظر در این زمینه رو براتون میگم: 00420 725 970 000. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.